نوار شماره 488 آر قسمت 18 هم. کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
اشکالات اقتصادی کوان چون رشته های محکمی به دست و پای او میپیچید. او میکوشید تا باور نکند که در دام افتاده و حتی در هر قدم رشته ها بیشتر به دست و پایش میپیچید، ولی نه قدرت گسستن این رشته ها را داشت و نه میتوانید با احتیاط و شکیبایی و صبر و حوصله به گشودن آن همت گمارد. کنتس با قلب عاشق و پرمحبت خود دریافته بود که فرزندانش در کار ورشکست شدن هستند، ولی کنت گناهی ندارد، زیرا او نمیتواند جز آنچه هست باشد و خود با آن که از دیگران پنهان میکند از ورشکستگی خود و اطفالش رنج میبرد و در راه جستجوی وسایل بهبود امور اقتصادی خیش کوشش مینمود. به فکر زنانه او یگان راه نجات از این وضع دشوار ازدواج نیکولای با دوشیزه ثروتمندی بود. به خوبی میدانست که این آخرین امیدواری است و چنانچه نیکولای از زناشویی با دختری که او برایش یافته امتناع ورزد، باید دیگر به امکان بهبود وضع اقتصادی ودا کند. این دامزد ژولی کاراگین دختری بود که پدر و مادری بسیار خوب و پرهیزکار داشت. راستوف‌ها او را از کودکی می‌شناختند و می‌دانستند که در نتیجه مرگ آخرین برادرش در این اوقات ثروتمندتر شده بود. کنتس مستقیماً به کاراگینا در مسکو نامه‌ای نوشت و دختر او را برای پسر خود خواستگاری کرد. جواب مساعدی از کاراگینا رسید. او نوشته بود که این امر بسته به تمایل دختر است، ولی او به نوبه خیش با این وصلت موافق است و در ضمن نامه از نیکولای دعوت کرده بود که به مسکو نزد ایشان برود. کنتس چند بار با چشمهای اشک‌آلود به پسرش میگفت که اینک که هر دو دختر او سر و سامان گرفته‌اند، یگان آرزوی وی این است که دامادی پسرش را هم ببیند. میگفت که اگر این امر سر بگیرد در گور آسوده خواهد بود. به علاوه میگفت که دختر بسیار خوبی را در نظر گرفتم و بدین ترتیب میکوشید تا عقیده پسر را درباره ازدواج دریابد. در گفتگوها نیز از ژولی تمجید میکرد و به نیکولای اندرز میداد که ایام تعطیل را برای تفریح و شادی به مسکو برود. نیکولای به زودی دریافت که منظور مادرش از اظهار این سخنان چیست و یک بار که مادرش باز از این مقوله شروع به سخن کرد، از وی تقاضا نمود که صریح و بی پرده با او حرف بزند. مادر با صراحت به وی گفت که تمام امیدواری های او بهبود وضع مالی خانواده فقط در صورت ازدواج نیکولای با ژولی کاراگینا جامعه عمل خواهد پوشید. نیکولای بی آنکه متوجه خشونت و بیرحمی سؤال خود باشد، فقط به منظور نشان دادن احساسات و عواطف عالی خود از مادرش پرسید: مامان، اگر من دختر بدون جهیزی را دوست داشته باشم، باز شما میل دارید که من احساس و شرافت خیش را فدای ثروت و مال کنم؟ مادر که می دانست چگونه خود را تبرئه کند گفت: نه، تو مقصود مرا نمی فهمی نیکولای، تو مقصود مرا نفهمیدی. من آرزوی سعادت تو را دارم. ولی چون احساس کرد که نادرست می گوید، به خطاب و لغزش خود پی برد و به گریه افتاد. نیکولای گفت: مادر جان، گریه نکنید و فقط به من بگویید که شما مایل به این کار هستید. میدانید که من حاضرم تمام زندگانی خود را در راه رفاه و آسودگی خاطر شما فدا کنم. من همه چیز، حتی احساسات و عواطف خود را نیز در راه شما فدا می کنم. اما کنتس نمیخواست مسئله را بدین گونه مطرح نماید. او از پسرش انتظار فداکاری نداشت، بلکه میخواست خود در راه پسرش فداکاری کند. پس در حالی که اشکش را پاک میکرد گفت: نه، تو مقصود مرا نفهمیدی. دیگر از این مقوله گفتگو نخواهیم کرد. نیکولای به خود میگفت: آری، شاید من دختر فقیری را دوست داشته باشم. به چه سبب باید احساسات و شرافت خود را فدای مال و ثروت کنم؟ تعجب می کنم که چگونه مادر جان می تواند این حرف را به من بزند. چون سونیا فقیر است، من باید او را دوست نداشته باشم و عشق صادقانه و صمیمانه او را رد کنم. من بیشک با او خوشبخته از هر عروسکی مانند جولی خواهم زیست. همیشه فرصت خواهم داشت که احساسات خود را فدای رفاه و آسایش خانواده کنم. اما نمیتوانم بر احساسات خود غالب شوم. اگر سونیا را دوست دارم، پس احساسات من از همه چیز نیرومندتر و عالی تر است. نیکولای به مسکو نرفت و کنتس گفتگوی ازدواج را با او تجدید نکرد و گاهی اندوچناک و غضب‌آلود علائم نزدیکی روزافزون پسرش را با سونیای فقیر مشاهده میکرد و برای این پیش آمد خود را سرزنش مینمود. اما نمیتوانست از سونیا ایراد نگیرد و به وی قرولند نکند. اغلب اوقات بدون هیچ دلیل سخن او را میبرید و وی را شما یا عزیزم خطاب میکرد. کنتس مهربان بیش از هر چیز به این جهت بر سونیا خشم میگرفت که این برادرزاده فقیر و سیاه چشم بسیار ملایم و مهربان و از خیرخواه و ولی نعمت خود بسیار سپاسگزار بود و نیکولای را با چنان عشق صادقانه‌ای دوست داشت که به هیچ وجه سرزنش و ملامت او جایز نبود. نیکولای ایام مرخصی خود را در خانه پدر و مادرش به سر برد. از نامزد ناتاشا شاهزاده آندره چهارمین نامه از روم رسید. در این نامه ها شاهزاده آندره نوشته بود که اگر جراحت او ناگهان در هوای گرم سر باز نمی کرد، مدت ها پیش به روسیه بازگشته بود. ولی اینک جراحت او موجب شده که تا اوائل سال آینده برگشتنش به تعویق افتاد. ناتاشا عاشق و دلباخته بیقرار نامزد خود بود. این عشق آرامش خاصی به وی می‌بخشید و مانند پیشتر حاضر بود از تمام شادمانی‌های زندگانی بهره‌مند گردد. اما در آخر ماه چهارم مفارقت آن دو، گاه گاه او را دستخوش اندوهی می‌دیدند که از مبارزه با آن عاجز بود. ناتاشا بر حال خیش رقت می آورد و دلش می سوخت که تمام این مدت که در طی آن خود را تا این حد شایسته و محبت و عشق می دید بیهوده به هدر رفته و برای کسی فایده نداشته است. دیگر از خانه راستوف ها شادمانی رخت بربسته بود. عید نوئل فرا رسید. به جز شعائر با شکوه مذهبی و به جز تبریکات ملالنگیز و خسته کننده همسایگان و خدمتکاران و به جز لباس‌های نوعی که در بر همه بود، آنچه که مشخص ایام عید بود وجود نداشت. از طرف دیگر در هوای سرد و آرام 20 درجه زیر صفر آنجا و در روزهایی که نور خیره کننده خورشید میتابید و شبهای زمستانی پرستاره، انجام عملی که این ایام را در میان سلسله روزهای دیگر مشخص سازد ضروری به نظر می رسید. روز سوم عید پس از صرف غذا تمام افراد خانواده به اتاقهای خود رفتند. ملال‌آورترین موقع روز بود. نیکولای که صبح به دیدن همسایگان رفته بود در تالار به خواب رفت. در اتاق پذیرایی سونیا پشت میز گرد نشسته نقشه گلدوزی کپی میکرد. کنتس فال ورق میگرفت. ناستاسیا ایوانونا مقلد با قیافه اندوهناک کنار دو پیرزن پهلوی پنجره نشسته بود. ناتاشا به اتاق وارد شد و نزد سونیا رفت و به تماشای نقشه گلدوزی پرداخت. پس به سوی مادرش رفت و خاموش کنار وی ایستاد. مادر از او پرسید: چرا مثل مردم بی خانمان سرگردانی؟ چه احتیاجی دارید؟ ناتاشا بیان که تبسم کند، در حالی که چشمش برق می‌زد گفت: او را لازم دارم، از سایه همین لحظه او را لازم دارم. کنته سر برداشت و به دخترش خیره شد. ماما به من نگاه نکنید، الان گریه می افتم. کنتس گفت: بنشین، بنشین کنار من. ماما من او را لازم دارم. ماما چرا باید وقت من چنین بیهوده تلف شود؟ پس صدایش در گلو شکست و اشکش جاری شد و برای پنهان ساختن اشک خود به سرعت برگشت و از اتاق خارج شد و به تالار رفت. مدتی اندیشناک در آنجا ایستاد و به اتاق دختران خدمتکار رفت. در آنجا خدمتکار پیری به دختر جوانی که نفس زنان از هوای سرد حیات به آنجا دویده بود غرغر می‌کرد. پیرزن می‌گفت: بازی بس است، هر کاری موقع دارد. ناتاشا گفت: کندراتیونا، بگذار برود. برو برو ماوروشا، برو. ناتاشا پس از مرخص کردن ماوروشا از تالار به سرسرا رفت. پیرمردی با دو خدمتکار جوان مشغول بازی ورق بودند. به محض مشاهده او ورقها را به کناری انداختند و در برابر دختر ارباب از جا برخاستند. ناتاشا به خود گفت: با ایشان چه باید کرد؟ نیکتیا، خواهش میکنم برو. راستی کجا بفرستمش؟ آری برو به حیات و یک خروس بیار. تو هم مقداری یونجه بیار. میشا شادمان و راقب گفت: دستور میدهید مقداری کمی جو بیاورم؟ برو برو زود باش. فیدورو تو هم مقداری گچ برای من تهیه کن. ناتاشا هنگام عبور از کنار آبدارخانه، اگرچه هنوز موقع صرف چای نبود، دستور داد سماور را آتش کنن. فوکای آبدار کج خلق ترین افراد خانواده بود. ناتاشا دوست داشت میزان قدرت و سلطه خود را بر او بیازماید. فوکا سخن او را باور نکرد و رفت تا تحقیق کند که آیا این دستور صحیح است یا نه. فوکا در حالی که با قیافه عبوس و ساختگی به ناتاشا مینگریست گفت: چه خانوم دختری؟ هیچ کس در خانه مانند ناتاشا به این اندازه خدمتکاران را به دنبال مأموریت نمی فرستاد و به ایشان کار مراجعه نمی کرد. او نمی توانست خدمتکاران را ببیند و در پی مأموریتی نفرستد. پنداشتی آزمایش می کرد که آیا یک نفر از ایشان خشمگین می شود و یا قرولند می کند یا نه. اما خدمتکاران دستور هیچ کس را مانند اوامر ناتاشا با میل و رغبت انجام نمی دادن. ناتاشا در حالی که آهسته در دهلیز می رفت با خود می گفت: چه کنم؟ کجا بروم؟ از دلقک که با نیمتنه و دامن زنانش به استقبال او می آمد پرسید: ناستاس پا ایوانونا، من چه بچه هایی خواهم زایید؟ دلقک جواب داد: کبک، سنجاقک، ملخ. پروردگارا پروردگارا، همیشه همان است که بود. آخ پس کجا بروم؟ چه بکنم؟ پس شتابان در حالی که کفش‌ها را به زمین می‌کوفت از پله‌ها به سوی فوگل که با زنش در طبقه بالا زندگی می‌کرد دوید. در اتاق فوگل دو معلمه نشسته بودند. روی میز بشقاب‌های کشمش و گردو و بادام قرار داشت. معلمه‌ها در این باره که آیا زندگی در مسکو ارزان‌تر است یا در اودسا گفتگو می‌کردند. ناتاشا نزد ایشان نشست و اندکی با چهره جدی و اندوهناک به گفتگوی ایشان گوش داد. پس برخاست و گفت: جزایر ماداگاسکا. هر سیلاب را شمرده شمرده تکرار کرد و و بیان که به سؤال مادام شوست که می پرسید منظورش از این عبارت چیست جواب بدهد از اتاق بیرون رفت. برادرش پتیانی در طبقه بالا بود و با لله خود آتش بازی می ساخت و می خواست آنها را شب آتش بزند. ناتاشا فریاد کشید پتیا پتیا مرا به دوش بکش و برو پایین. پتیا به سوی او دوید و پشتش را به طرف او خم کرد. ناتاشا به پشتش جست، دست ها را به دور گردنش حلقه کرد و پتیا بنای دویدن را گذاشت. ناتاشا گفت نه لازم نیست، جزایر ماداگاسکر، و از پشت او پایین آمده به طبقه پایین رفت. ناتاشا پنداشتی در کشور خود گردش کرده، قدرت خیش را آزموده و متقاعد شده که همه مطیع او هستند، ولی معذالک همه چیز ملالنگیز و کسالت آور است. به تالار رفت، گیتار را به دست گرفت، در گوشه تاریکی پشت گنجه کوچکی نشست و سیمها را کوک کرده به نواختن قطعه از اپرایی که با شاهزاده آنره در پترزبورگ شنیده بود و هنوز به یاد داشت پرداخت. برای شنوندگان بی‌اعتنا از سیم‌های گیتار او صدایی برمی‌خواست که هیچ مفهومی نداشت، ولی برای او در عالم خیال و تصور از ورای این آهنگ‌ها یک رشته خاطرات احیا می‌شد. او پشت گنجه کوچک نشسته چشمش را به حاشیه نوری که از در آبدارخانه می‌تابید دوخته بود و به صدای وجدان خود گوش می‌داد و خاطرات گذشته را به یاد می آورد. او در حالی به سر می برد که در آن حال برای انسان ارزش و اعتبار خاطرات گذشته از حوادث حاضر بیشتر است. سونیا با گیلاسی از تالار عبور کرده به آبدارخانه رفت. ناتاشا از شکاف در آبدارخانه به وی نگریست و به نظرش رسید که گویا پیشتر نیز نوری از شکاف در آبدارخانه میتابید و سونیا با گیلاس از مقابل او گذشته بود. ناتاشا با خود گفت آری، درست همین وضع را یک بار دیگر دیدم. ناتاشا در حالی که انگشتانش را روی سیمهای بم میکشید فریاد زد سونیا این چیست؟ سونیا تکانی خورده گفت آخ تو اینجا هستی، و با این سخن به طرف ناتاشا رفت و به آهنگ گیتار او گوش داد و از بیم آن که مبادا اشتباه کند محجوبانه گفت این آهنگ را نمی شناسم، شاید طوفان را مجسم می کند. ناتاشا با خود اندیشید خوب، در آن موقع نیز همینطور تکان خورد، درست همینطور به جانب من آمد و محجوبانه خندید. من نیز همینطور فکر می کردم که او چیزی از مردم دیگر کسب دارد. نه، این قطعی از سقاس میشنوی؟ ناتاشا شعر آن را خوان تا سونیا آهنگ را به یاد آورد. پس از وی پرسید تو کجا میرفتی؟ میخواستم آب گیلاس را عوض کنم، الان نقشه گلدوزی را تمام خواهم کرد. ناتاشا گفت تو همیشه مشغولی، من نمیتوانم خود را مشغول کنم. راستی نیکولای کجاست؟ تصور می کنم خوابیده باشد. ناتاشا گفت سونیا برو او را بیدار کن و به او بگو به اینجا بیاید و با من آواز بخواند. ناتاشا مدتی آنجا نشست و در این باره اندیشید که چگونه ممکن است این حادثه یک بار دیگر پیش از این روی داده باشد، اما نتوانست این معما را حل کند، ولی بدون آنکه از عدم توانایی خود در حل آن متأسف شود دوباره در عالم خیال به زمانی بازگشت که با شاهزاده آنره بود و با چشمهای شیفته و عاشق به وی مینگریست. آه کاش زودتر برمیگشت، بسیار میترسم که مبادا مراجعت نکند. از همه مهمتر این است که من رفته رفته پیر میشوم. آری بیم دارم که مبادا وقتی مراجعت کند دیگر این احساسات که جان و دلم را مشتعل ساخته به پایان رسیده باشد. شاید بیاید، شاید آمده است و در اتاق پذیرایی نشسته، شاید دیشب وارد شده و من ورود او را فراموش کردم. پس از جا برخاست، گیتار را به زمین گذاشت و به اتاق پذیرایی رفت. تمام افراد خانواده، معلمان، پرستاران و مهمانان سر میز چای نشسته بودند. خدمتکاران اطراف میز ایستاده بودند، ولی شاهزاده آندره آنجا نبود و همان زندگانی سابق جریان داشت. ایلیا آندریچ همین که ناتاشا را دید گفت: این هم او. خب بیا پهلوی من بنشین. اما ناتاشا کنار مادرش ایستاد، به اطراف خیش نگریست، پنداشتی در جستجوی چیزی است. پس به مادرش رو کرده و ماما او را به من بدهید، ماما زودتر بدهید، زودتر. و دوباره با زحمت گریه خود را نگاه داشت. ناتاشا کنار میز نشست و به گفتگوی پیران با نیکولای که به سر میز چای آمده بود گوش داد و با خود گفت: پروردگارا، پروردگارا، همان قیافه ها، همان گفتگوها، پدرم کاملاً مانند سابق فنجان را نگاه می دارد. و با وحشت دریافت که از افراد خانواده خود به سبب آن که همه مانند سابق هستند نفرت دارد. پس از چای، نیکولای و سونیا و ناتاشا به تالار، به آن گوشه محبوبشان که همیشه محرمانه ترین گفتگوها در آنجا شروع می شد رفتند. چون ایشان در تالار نشستند، ناتاشا به برادرش گفت: آیا برای تو دقایقی پیش آمده که تصور کنی دیگر واقعه خوشی برای تو روی نخواهد داد و دوران شادکامی و خرمی تو سپری گشته است؟ یعنی نه تنها بی‌حوصله هستی، بلکه اندوهناک و غمگینی. نیکولای گفت: البته گاهی همه چیز خوب و خوش بود و همه شاد و خرم بودند، ولی ناگهان به خاطرم می رسید که تمام اینها ملال انگیز است و بهتر این است که همه بمیرند. وقتی در هنگ بودم، روزی برای تفریح و خوشگذرانی رفتم. در آنجا موسیقی مترنم بود. ناگهان فوق‌العاده غمگین و ملول گشتم. ناتاشا در تعقیب سخن او گفت: آخ، من با این حال آشنا هستم، خوب آشنا هستم. هنوز کوچک بودم که چنین حالتی را پیدا کردم. یادت هست که یک مرتبه برای خوردن آلو مرا تنبیه کردند. شما همه می رقصیدید و من در اتاق مطالعه نشسته بودم و شیون می کردم. من هرگز آن روز را فراموش نخواهم کرد. من هم اندوهگین بودم و هم دلم برای همه کس و برای خودم می سوخت. مهمتر از همه این که من گناهکار نبودم، یادت هست؟ نیکولای گفت: من یاد دارم. به علاوه یادم هست که پس از آن من پیش تو آمدم و میخواستم تو را دلداری بدهم، ولی شرم داشتم. در آن موقع ما فوق‌العاده مضحک بودیم. در آن موقع من یک عروسک چوبی داشتم و میخواستم آن را به تو بدهم، یادت هست؟ ناتاشا با لبخندی اندیشناک گفت: یادت هست مدت‌ها پیش که ما بسیار کوچک بودیم، عموجان ما را به اتاق دفتر طلبید. ما در خانه قدیمی مسکن داشتیم. هوا تاریک بود. ما وارد اتاق تاریک شدیم و ناگهان در آنجا نیکولای با لبخند نشاط بخشی جمله او را تمام کرد و گفت: یک کاکاسیا ایستاده بود. چطور یادم نیست؟ من اکنون هم هنوز نمیدانم که آیا حقیقتاً یک کاکاسیا آنجا ایستاده بود یا ما خواب دیده ایم و یا برای ما حکایت کرده اند. او پیر بود، یادت هست، دندانهای سفیدی داشت، ایستاده بود و به ما نگاه میکرد. نیکولای پرسید: سونیا، شما هم به یاد دارید؟ سونیا محجوبانه جواب داد: آری، من نیز چنین چیزی را به یاد می آورم. ناتاشا گفت: من راجع به این کاکاسیا از پدر و مادرم تحقیق کردم و ایشان گفتند که هیچ کاکاسیاهی در آنجا نبوده. اما آخر تو همون را دیدی؟ چطور ندیدم؟ مثل این است که الان دندانهای او را روبروی خود میبینم. چقدر عجیب است، درست مثل این که در خواب بوده. من این چیزها را دوست دارم. یادت هست که روزی ما در تالار تخم مرغ میقلتاندیم و ناگهان دو پیرزن وارد شدند و روی قالی بنای چرخیدن را گذاشتند. حقیقتاً چنین چیزی وجود داشت یا نه؟ یادت هست که این منظره چقدر جالب و فرح آور بود؟ آری، راستی یادت هست که چگونه پدر جان با پالتوی پوستی آبی در هشتی تیراندازی میکرد؟ ایشان با لبخند و لذتی وصف ناپذیر خاطرات گذشته را به یاد می آوردن. این خاطرات رنجاور و متعلق به ایام پیری نبود، بلکه خاطرات شاعرانه ایام جوانی بود، یعنی تأثیرات دورترین گذشته هایی بود که در آن موقع رویا و خواب با واقعیت در هم می آمیزد. در ضمن آرام می خندیدند و خوشحال بودند. هرچند این خاطرات میان ایشان مشترک بود، ولی با این حال سونیا مانند همیشه از ایشان عقب می ماند. سونیا بسیاری از خاطرات ایشان را به یاد نداشت و آنچرا هم که به یاد داشت، آن احساس شاعرانهی که در ایشان برمی انگیخت در وی به وجود نمی آورد. او فقط از شادمانی آنان لذت می برد و می کوشید تا در آن شریک باشد. ولی آنگاه که نخستین روز ورود سونیا را به یاد می آوردند، سونیا در این یادآوری ها شریک می شد. او حکایت می کرد که چگونه از نیکولای می ترسید، زیرا نیمتنه او قیتاندوزی شده بود و دایه به او می گفت که او را هم به یکی از این قیتانها خواهد دوخت. ناتاشا گفت: من یاد دارم که به ما می گفتن تو زیر بوته کلم به دنیا آمده ای. خوب به خاطر دارم که من آن زمان جرأت باور کردن این مطلب را نداشتم، اما می دانستم که این مطلب صحیح نیست و بسیار ناراحت بودم. در این وقت خدمتکاری از در عقب تالار سر کشیده آهسته گفت: خانوم، خروس را آوردن. ناتاشا گفت: پولیا، لازم نیست، دستور بده آن را ببرن. در میان گفتگوی ایشان دیمیلر به تالار وارد شد و به جانب چنگ که در گوشه اتاق قرار داشت رفت، آن را برداشت و آهنگ ناموزونی از چنگ برخاست. کنتس پیر از اتاق پذیرایی گفت: ادوارد کارلیچ، خواهش میکنم نوترون موسیقی شب است، محبوب موسیو فیلد را بنوازید. دیمیر پرده را پیدا کرد و رو به ناتاشا و نیکولای و سونیا نموده گفت: جوانان چقدر آرام نشسته ام. ناتاشا گفت: آری، فلسفه می بافتیم. پس دقیقه به اطراف نگریسته به گفتگو ادامه داد. گفتگو از تعبیر خواب بود. دیمیر شروع به نواختن کرد. ناتاشا بی صدا روی پنجه های پا به سمت میز رفت، شمع را برداشت، از اتاق بیرون برد و مراجعت کرده آرام نشست. اتاق مخصوصا طرف نیمکتی که ایشان نشسته بودند تاریک بود، اما از پنجره های بزرگ روشنایی نقره فام قرص ماه به اتاق میتابید. وقتی دیمیر آهنگ را تمام کرد و آهسته تارها را به صدا درآورد و ظاهراً تردید داشت که آیا چنگ زدن را موقوف نماید یا آهنگ جدید را شروع کند، ناتاشا به نیکولای و سونیا نزدیک شده نجوا کنان گفت: میدانی، من تصور میکنم که وقتی انسان رشته خاطرات را دنبال میکند، به جایی میرسد که آنچه را هم قبل از آمدنش به این دنیا اتفاق افتاده است به یاد می آورد. سونیا که همیشه خوب درس می خوان و آنچه آموخته بود به یاد داشت گفت: این تناسخ است. مصریان معتقد بودند که ارواح ما در کالبد حیوانات بوده و باز به کالبد جانوران خواهد رفت. اگرچه موسیقی تمام شده بود، باز ناتاشا آهسته گفت: نه، من باور نمی کنم که ارواح ما در کالبد جانوران بوده. من یقین دارم که ما پیش از این فرشته آسمان ها بوده ایم و به زمین آمده ایم و به همین جهت همه چیز را به خاطر داریم. دیمر که به جانب ایشان می آمد آهسته گفت: اجازه هست در محفل شما شرکت کنم؟ و پهلوی ایشان نشست. نیکولای گفت: اگر ما فرشته بودیم پس چرا تا این درجه تنزل کرده ایم؟ نه، چنین چیزی ممکن نیست. ناتاشا با اعتقاد راسخ گفت: تنزل نکرده ایم. که به تو گفت که تنزل کرده ایم؟ من الان به تو میگویم که چرا من میدانم که پیش از این وجود داشتم. آخر روح فنا